باشیم، همه ما رو دوست داشته باشن، باید عاشق بشیم. عاشق شو ور نه روزی کار جهان سرآید. خواستم عرض کنم خدمتتون که من هم یک احساس زیبایی نسبت به عشق دارم و تقدیم شما میکنم. مرسی.
بهترین ثمره عشق در زندگی اینه که با عشق، محبت و مهربانی زندگی ما را شیرین و گوارا میکنیم. عشق و محبت موجب جلب رضایت خدا و خلق خداست.
یحیی شرافتمند از زیبا شهر قرچک معذر میخوام، گفته در این روزها عشق به مردم اینه که اگر گران فروشی رو کنار بذاریم، کم فروشی نکنیم و این خودش نمادی از عشقه. اکبر بزرگ مهر از خرم‌آباد لرستان گفته عشق زیباست، دروغه که زشتش میکنه. و زهرا رجبی از کرج التماس دعا دارن، گفتن از امام حسین علیه السلام آموختم بهای عشق جز عشق نیست.
اولا حافظ طلایه بزنیم کنار و بریم برای نماز، اینم میگم بهترین عشق. زور همینطور، شب همینطور. هدیه بدیم، ما امروز اومدیم تو این جهان هست برای آرامش، برای زندگی، برای لبخند. چینه، بخل، حسد، اینها رو همه رو بگذاریم کنار تا میتونیم به مردم کمک کنیم. الان شب عیده، خیلی ها نیازمندن، باعث همیشه هرچی برای خودم میخوام برای دیگرانم بخند.
مادر عزیزی که نوشتن امضای پیامکشون نوشتن مادر معصومه شاکری هستم، گفتن خسته نباشید آقای همایی، از نظر این بنده حقیر عشق به خداوند متعال، بعد هم به اهل بیت، چون وقتی خدا رو صدا میزنم آرام میگیرم، مشکلاتم سبک میشه، دوست دارم بی نهایت ای خدای مهربانم. الله یا الله،
اول باید یاد بگیرم عاشق خودم باشم، اول باید یاد بگیرم خودم دوست داشته باشم. اگر اول یاد بگیرم به خودم عشق بورزم، خودم دوست داشته باشم، بقیه عشقا خیلی راحت خرج میشه و میتونم به دیگران عشق بورزم بدون اینکه بفهمم یا بدونم، و میتونم بقیه رو دوست داشته باشم بدون اینکه خودم هیچ احساسی داشته باشم. همه تونه دوست دارم، خدا نگهداره.
بله، به نکته خیلی خوب اشاره کردید. اون کسی که خودشو دوست داره میتونه واقعا دیگران دوست داشته باشه. محمد هدوندی عزیز گفته سلام خداوند بر همه انسانهای عاشق و باوفا که قلبشان پر از عشق و محبت است و برای خوشبختی مردم تلاش و دعا میکنند. با عشق همه شاداب و سرحالند. عشق هدیه خداوند به بندگانش است و مرکز آن در قلب آدمی است. و این پیامک رو بشنوید از یوسفی از کرج. عشق به خدا تنها عشقی است که هرگز از دل بیرون نمی رود. بعد خدا عشق به پدر و مادره که خدا این دو گوهر رو آفریده.
خداوند آدم رو عاشقش و عشقش و با احساسش و جانشین خودش تو زمین قرار داده. انسان هایی که عاشقن با عاشقی صحبت میکنه و عاشقی محبت میکنن و عشق به همدیگه میورزن و اون عشق احترام میاره. باید عاشق باشی تا از وجودت استفاده کنی. چیزای زیر در وجودمونه ولی متاسفانه ما ازش غافل هستیم. دوست داشتن عاشقیه که اگه اینا باشه زندگی هم و مشکلاتمون برطرف میشه. پس عاشق باشیم، همدیگر دوست داشته باشیم، مهربون باشیم، با همدیگه باشیم. ایشاله که خداوند این توفیقامونو بیشتر کنه و دلامونو بیشتر نزدیک کنه و تا میتونیم دلیره به دست بیاریم.
ما چند تا سوال از آقای دکتر مهدوی کردیم که با هم جواباشو میشنویم. آقای دکتر مهدوی، عشق چه رنگیه؟
عشق از رنگ نوره و نور بی رنگه، ولی به همه رنگ‌ها جلا و صفا و روشنی و زوال داره.
آقای دکتر مهدوی، بهترین عشق چیه؟
بهترین عشق اونجاییه که برای تو خودخواهی تو رو ببره، گرمی و روشنی برات بیاره. در زمین نخواهی که خوشبختت کنن، تو بخواهی که اونها رو خوشبخت کنی. از خودت بگذری تا دیگری لبخند بزنه. و در آسمان وقتی است که به معشوق باقی ساقی دست پیدا کنی. عشق آن زنده گزین کو باقی است که از شراب جان فزایت ساقی.
بهترین عاشق کیه؟
بهترین عاشق، عاشق صادقه، اون عاشقی که حاضر برای معشوقش قربانی بشه. گفت به خنده که برو شکر کن ایده مرایی شده قربان من. گفتم قربان کیم؟ یار گفت آن منی آن منی آن من. حاضر باشه برای محبوبش فداکاری کنه، از تعلقاتش دست بکشه.
آقای مهدوی بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم، حرف آخرتون.
حیف آدم گرفتار خودخواهی ها بشه، تکبر باشه و بعد در درونش گناه رو راه بده تا عشق که باغ سرسبزی از دست بشه. میگه باغ سرسبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در رو بس میباز. پس از خودخواهی بگذریم، تکبر عبور کنیم، گناه رو بشوریم تا عاشق بشیم. عاشق شو بر نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه است.
عشق مثل لمسه صورت خیس، مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب، مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد. عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من و غم، مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو هستم خستم، یعنی میگی ما بازه به تستم، مثل راه نجات منم.
Puzzle Band Present.
روش داد و ستد مرگبارترین روش برای حیات انسانی است و اگر نبودند انسانهایی که با ایثار و فداکاری بی‌منت خود در طول قرنها حیات بشر چراغ عشق و محبت رو در دنیا فروزان نگه دارن، بدون شک تاریکی و ابهام دل و روح آدمها رو تیره و سیاه می‌کرد. حمید عزیز از جنت آباد شمالی گفتن اول عشق به پروردگار بعد به اهل بیت، از جمله حسین ابن علی علیه السلام که دریای عشقش ساحل نداره. و مریم غلامپور از یاسوج همراه ما گفتن میوه دلها محصول نهال عشق و لبخنده، محبت پل عشق است و لبخند معنای مهربانی، با نسیم تبسم معجزه عشق تا شکفتن معنا میگیره و چراغ معرفت در دلهای امیدوار روشن میشه. عشق یکی از نشانه های زیبایی است و خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. قربان آهنگری از نسیم شهر گفته عشق هدیه خداوند به انسانهای دلپاک است. عشق به خدا، به ائمه، به زن و فرزند و به پدر مادر نباید فراموش بشه. و این پیامک از محمد از تنکابون گفته بنده محتاج دعام، محتاج خدام. حسن آقا لطفا خواهشن از مردم عاشق ایران بخواید برای من دعا کنن، خیلی مشکل دارم. این پیام محمد پیام خیلی هاست و امیدواریم که در این لحظه پاک عزیزانمون رو از دعای خیرمون بی نصیب نکنیم. فردا هم همراه ما باشید انشالله که بتونیم در خدمتون باشیم. خانم مریم گلولی از کرمانشاه سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. محمد عزیز سپاسگزارم. حسین قلی نژاد نشد که پیامکتون بخونم. روز خوش و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. بسیار ممنونم که همچنان همراه هستید با رادیو ایران. برنامه به افق آفتاب تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه ایران امروز تقدیم به شما.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
آیا سطح علمی دانش آموزان ایران نسبت به دیگر کشورها رو به افول است؟ آزمون‌های جهانی چه می‌گویند؟ ایران امروز رو می‌شنوید از رادیو ایران. به نام خدا و سلام. نتایج یک آزمون جهانی نشان می‌دهد عملکرد دانش آموزان ایرانی نسبت به متوسط جهانی نمره پایین‌تری داشته است. این در حالی است که طبق سند بالادستی افق 1404 ایران می‌بایست 4 سال بعد در رتبه اول علمی در آسیای جنوب غربی باشد. اما به نظر می‌رسد مسیر حرکت آموزش و پرورش نه تنها رو به جلو نبوده که عقب‌گرد هم داشته است. لااقل از آخرین آزمون‌های جهانی که ایران در آن شرکت کرده در سال 2019 چنین برداشتی می‌شود. ایران با جامعه آماری 12500 دانش آموز پایه‌های 4 و 8 از 444 مدرسه در آزمون جهانی شرکت کرد. نتایج نشان می‌دهد سطح علمی دانش آموزان ایرانی از متوسط جهانی هم پایین‌تر است. در طول بیش از یک دهه همت دولت‌ها بیشتر معطوف به حل مسئله هسته‌ای، تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و غیره بوده است، یعنی مدیریت روزمره، و کمتر دغدغه آینده مورد توجه بوده است. آینده ایران یعنی دانش آموزان فعلی که گویا چندان در منظر دید برنامه‌ریزان کلان کشور نیست. حکومت در ایران البته به موضوع آموزش و پرورش به عنوان یک مسئله کلیدی نگاه می‌کند، زیرا آینده خود را در گروه تربیت و آموزش علمی فرزندانش می‌بیند. به همین دلیل پس از مدت‌ها مطالعه، تحقیق و جلسات پیاپی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در بالاترین نهاد فرهنگی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1390 به تصویب رسید و لازم الاجرا گردید. دو سال بعد یعنی 92 دولت عوض شد و تا امروز که روزهای پایانی دولت مستقر است، پیگیری و اجرای این سند مورد انتقاد کارشناسان امر آموزش قرار گرفته است. 4 سال دیگر ایران باید به افق 1404 برسد، در این مورد یعنی بالاترین رتبه علمی در منطقه خود. در بند 19 شماره 4 از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چنین آمده است: ارتقای جایگاه ایران در ارزیابی‌های کیفیت جهانی در چارچوب معیارهای اسلامی و معرفی الگوی تعلیم و تربیت اسلامی به جهان. حالا به نظر می‌رسد پس از 10 سال از تصویب این سند، جایگاه ایران در ارزیابی‌های جهانی نه تنها در سطح ارائه الگوی موفق اسلامی نیست، بلکه پسرفت هم داشته است. از میانگین هم کمتر بوده است، لااقل در 2 درس ریاضی و علوم. پرسش این برنامه این است: آیا دولت‌ها، خاصه دولت فعلی که روزهای آخر خود را می‌گذراند، به مسئله آموزش و پرورش یعنی آینده کشور اهتمام کافی داشته است؟ آیا فرزندان ایران در این نظام آموزشی با سوادتر می‌شوند یا کم سوادتر؟ از رادیو ایران برنامه ایران امروز رو میشنوید. اگر علاقمندین در این بحث شرکت بکنید میتونید به دو شماره تلفن که اعلام میکنم تماس بگیرید، 225009 220 486. راه ساده تر ارسال پیامک هست، 30900. مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر موسی بیات، سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم. من هم تشکر می‌کنم خدمت شما و دست‌اندرکاران این برنامه که این موضوع مهم کیفیت آموزشی را در دستور برنامه‌تون قرار دادید، و همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خبرنگار حوزه اجتماعی جناب آقای علی البرزی، سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم آنچه که امروز میگوییم و آنچه که امروز میشنویم مورد پسند و رضای شنوندگان واقع بشه
ان شاء الله. در برنامه امروز مهمانی هم به صورت تلفنی از وزارت آموزش و پرورش خواهیم داشت که رئیس سازمان استعدادهای درخشان خواهند بود. در تماسی که با روابط عمومی آموزش و پرورش داشتیم ایشون رو معرفی کردن برای مشارکت در این بحث و احیانا پاسخ به سوالاتی که مطرح میشه. لطفا ما رو همراهی کنید. گفتگو رو با شما شروع میکنم آقای بیات. اوضاع رو در رابطه با سطح کیفی آموزش و پرورش و این آزمونی که در سال 2019 برگزار شد و نتایج نچندان مطلوبی برای کشورمون داشت رو چطور می‌بینید؟
بله، ما در سنده چشم‌انداز ایران در افق 1404 در واقع یک رتبه بندی کمی برای خودمون مشخص کردیم، اگرچه این سند چشمانداز مشخصا و مصداقا به وزارت آموزش پرورش اشاره نکرده، ولی وقتی جایگاه علم و فناوری میاره قطعا یکی از اون مقدمات و مقومات اصلیش نظام آموزش پرورش اون هست، و اون در واقع چشمانداز جزئی برای نظام آموزش پرورش اون رو ما توی سیاست‌های بلادستی خاص آموزش پرورش داریم، یعنی هم نقشه جامعه علمی کشور، هم سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش پرورش، و هم خود سند تحول بنیادین مشخصا و به صورت صریح و با هدف گذاری کمی مشخص کردن که ما در افق 1404 باید به جایگاه اول منطقه، یعنی همین آسیای غربی برسیم. این سند چشم‌انداز از 1384 شروع شد و ما انتظار داریم که در 1404 این هدف محقق بشه. اما
بیات عذر میخوام، میرسیم؟ خیلی واضحه.
با اینکه ما تقریبا 4 سال 5 سال از این سند مونده و این در واقع سرعتی که داشتیم، روند حرکتی که داشتیم، من بعید میدونم که به این هدف در حوزه آموزش پرورش دست پیدا کنیم.
بسیار خوب، بریم سراغ آقای البرزی. آقای البرزی شما اوضاع رو چطور می‌بینید؟
خواهش می‌کنم. من در پاسخ به سوال حضرت عالی میخوام ریشه این موضوع رو بررسی کنم که بحث عدالت آموزشی در کشور هست.
اول به این سوال خیلی مختصر پاسخ بدید که به نظرتون 1404 به اون هدف علمی لااقل تو حوزه دانش آموزان میرسیم؟
نه متاسفانه نخواهیم رسید. نه تنها من، بلکه خیلی از کارشناسا هم معتقدن که به اون هدف نخواهیم رسید. ریشه این موضوع رو من در بحث عدالت آموزشی میدونم. موضوعی که سالهاست داره در کشور گفته میشه، تاکید میشه از سوی مسئولان، اما متاسفانه در حال حاضر اون بحث عدالت آموزشی رعایت نمیشه تو کشور ما. من همیشه به عنوان یک خبرنگار اجتماعی برام سواله که چرا در کشور ما باید 24 نوع مدرسه وجود داشته باشه. این آماری که خود مسئولان وزارت آموزش پرورش میگن، 24 نوع مدرسه با آموزش‌های مختلف، کیفیت‌های متفاوت، شهریه‌های متنوع. خب اینا همش ریشه در عدالت آموزشی داره. یعنی شما هر چقدر که پول داشته باشی میتونی فرزندت رو اون مدرسه‌ای ثبت نام کنی که کیفیت آموزشیش بهتر باشه، بیشتر باشه، خدمات متنوعی داشته باشه. اما اگه پول نداشته باشی متاسفانه باید بری مدارسی ثبت نام کنی که این کیفیت آموزشی رو ندارن. کیفیت آموزشی در افت و پیشرفت تحصیلی یک دانش آموز بسیار نقش داره. اینو از قدیم ما شنیدیم، میگن که سه تا موضوع نقش خانواده، نقش فرد و نقش آموزش در افت و پیشرفت تحصیلی یک دانش آموز نقش داره. حالا ما به بحث خانواده و خود فرد کاری نداریم، اما این کیفیت آموزشی خیلی مهمه. متاسفانه الان تو کشور ما شرایط به صورتی شده که میگم 24 نوع ما مدرسه داریم، هر کدوم با شهریهای خاص خودشون، کیفیت‌های آموزشی متنوع، و از طرفی هنوز متاسفانه در برخی از شهرستان‌ها ما مدارس کانکسی داریم، مدارس کپری داریم، که دانش آموزان متاسفانه از اون اولویت‌های اصلی که یک جای تحصیل داشته باشن برن بشینن و با خیال راحت آموزش ببینن، معلم بیاد بهشون آموزش بده. اینها خیلی تأثیر داره و نتایج شما کجا می‌بینیم؟ در همین آزمون‌ها. سالها بعد در این آزمون‌ها مشخص میشه. دانش آموزی که برفرض پول داشته باشه میتونه بهتر کیفیت آموزشی فرا بگیره، اون که نداشته باشه متأسفانه از تحصیل باز میمونه.
این نتایجی که تو سال 2019 منتشر شده، این آزمونی که برگزار شده، بله، نشان دهنده یک کلیت افت سطح کلی در نظام آموزش و پرورش.
همون دیگه. ببین اتفاقا میخوام همین رو بگم، ببینید شاید آزمون‌های استعدادهای درخشان یه بخشی جزئی از دانش آموزان رو بتونن جذب کنن، برفرض میگم یک تعداد محدودی، اما در کل جمعیت عظیمی به خاطر اون کیفیت آموزشی پایین دسترسی نداشتن به دلیل همون مسائل اقتصادی و موضوعات دیگه باز میمونن از اون آموزش های رازم، و این خیلی نقش مهمی داره به نظر من.
بسیار خوب، آقای بیات شما چطور میگید؟
من اگه بخوام، من با یه در واقع ضمن این که من وضعیت آموزش پرورش فعلیمون رو خیلی بد میبینم، این کیفیت نظام آموزشیمون که در واقع یک سنجه تیمز و پرز به ما نشون داده، یه اول یه عبوری یه مروری داشته باشم به این موضوع.
توضیح بدیم که بله، مخاطبانی که میشنون بدونن.
ما تقریبا از سال 1991 اولین دوره‌ای بوده که توی آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرز شرکت کردیم. از سال
1990 این اصطلاحو توضیح بدید چون مخاطبا بله، ممکنه در جریان.
تیمز و پرز دو تا آزمون بین‌المللی هستن که یکیشون در واقع سواد ریاضی و علوم تجربی رو داره
میسنجه
و یکیش هم پلز هم سواد خواندن رو داره میسنجه. آزمون های بین المللی هستن، این مرکز بین المللی وجود داره که ما توی کشورمون هم ذیل پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش مرکز ملی مطالعات تیمز پلز داریم. اون پژوهشگاه میاد و اون مرکز ملی این آزمون ها رو ترجمه میکنه، بومی میکنه و برای دانش آموزان ما به صورت تصادفی و انتخابی اینا رو انتخاب میکنه، آزمون برگزار میکنه. پهنه عمومی نظام آموزش پرورش ما رو شامل میشه، یعنی تعداد خیلی زیادی از دانش آموزانمون رو این آزمون میسنجه. ما از همون سالی که شرکت کردیم تا الان که آخرین آزمونش در واقع نتایج آزمون 2019 اومده بیرون، این داده های ما نشون میده که ما هیچ وقت به میانگین، یعنی به اون عدد میانگین نمره مقیاس جهانی که 500 هست نرسیدیم.
500 از چند؟
500 نمره میانگینه.
میدونم نهایتش چنده؟
نهایتش میتونه بالاترم، یعنی
یعنی حداقلش 500.
این میانگین 500 و کشورهایی که عمل کرده بهتر داره، مثلا 600 700 800.
کدوم کشورها عمل کرده بهتر؟
تقریبا دو گروه از کشورها تو تیمز و پرز، دو مجموعه کشورها که اتفاقا جالبم اینه که از نظر جغرافیایی نزدیک به هم هستن، اینا همیشه عملکرد خیلی خوبی تو حوزه تیمز و پرز. یکی کشورهای آسیای شرقی هستن مثل سنگاپور و کره جنوبی و ژاپن، و یکی کشورهای اسکاندیناوی هستن مثل سوئد، فنلاند، نروژ. این دوتا مجموعه اینا تقریبا در تنازع هستن، سر جایگاه اول دوم سوم بین اینها در رقابت هست، ولی ما هیچ وقت به میانگین نمره مقیاس جهانی هم نرسیدیم. این آخرین آزمونی هم که 2019 در واقع شرکت کردیم، ما تو ریاضی پایه 4مون 443 بوده، یعنی بازم به 500 نرسیدیم. تو همین کشورهای منطقه در واقع ما قرار بوده که به جایگاه اول برسیم، ولی کشورهای مثل ترکیه، قزاقستان، امارات، بحرین، قطر اینا تو ریاضی چهارم از ما جلوتر بودن. تو ریاضی پایه هشتم هم تقریبا همین کشور از ما جلوتر بودن و ما 446 بوده.
تو منطقه ما الان چندمیم؟
چون این آزمون هنوز جمع‌بندی نهاییش نیومده، این 4 تا درس باید بیان و یک جا جمع بشن، از این 4 تا درس ما یک رتبه بتونیم به دست بیاریم، ولی بر اساس آخرینش تقریبا ما هفتم بودیم، یعنی آخری که میشه 2015. ما بر اساس اون رده‌بندی 2015 تیمز و پرز تقریبا هفتم بودیم، یعنی 6 تا کشور از ما جلوتر بودن. بنابراین این داده ها هم به ما نشون میده که اتفاقا سرعت رشد خیلی از این کشور، یعنی سرعتی که کشورهای منطقه ما دارن خیلی زیاده. یعنی شما سال 1384 شروع سند چشم اندازی که نگاه میکنیم ما عملکرد بهتری داشتیم، ولی میریم جلوتر عملکردمون نامطلوب تر. این چیزی است که خود وزارت آموزش پرورش یعنی پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش توی یافته های تیمز 2015 که منتشر کرده، یعنی انتشارات مدرسه این یافته ها رو منتشر کرده، خودش اذعان کرده که ما سرعتمون یعنی اون افتمون خیلی خیلی ملحوظ و نگران کننده هست. الان آزمون
چی این اظهار نگرانی رو انجام داده؟ همون مؤسسه‌ای که آزمون رو برگزار کرده؟
نه، مرکز ملی مطالعات تیمز پرزی که وابسته به پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش هست.
یعنی در واقع تو خود کشور خودمون بله، متوجه این افت
بله،
شدن
بله، بله،
ابراز نگرانی
و هشدار دادن نسبت به این موضوع. و توی علتیابیش فقط من میخوام یه چیزی خدمتون بگم که چون ببینید کل آموزش پرورش ما هست، ما باید در واقع خیلی از جهات دنبال این علت بگردیم. سال 2000 و در واقع ما وقتی ما سال 1390 که اومدیم سند تحول رو به تصویب رسوندیم، چرا اصلا اومدیم ایده تحول بنیادینه؟ چون ما از وضعیت آموزش پرورشمون ناراضی بودیم.
خب اینو اجازه بدین بله. حالا بعداً باید راجع بهش مفصل‌تر صحبت کنیم. این پیامک رو بخونم. پیامک جالبی زدن یکی از هموطنان محترم، نوشتن که خشت اول گرم چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. منظورشون هم این بوده وقتی در ابتدایی معیار سنجش توصیفیه و دانش آموز بی سواد بالا میاد، در کلاس‌های بعدم همین طور میشه. شاگرد اول با بی سواد بدون دلیل قبول میشه. چه انتظاری بهتر از این میتوان داشت نسبت به این شیوه ارزشیابی توصیفی؟ به نظرشون محل انتقاد است. معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان استعدادهای درخشان سرکار خانم دکتر الهام یاوری، سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. در جریان گفتگوی ما قرار گرفتید سرکار خانم یاوری؟
بله.
بسیار خوب. اجازه بفرمایید پس توضیحات شما رو بشنویم در رابطه با این افت کیفیت آموزش در پهنه آموزش و پرورش.
خواهش میکنم. من اولا خوشحالم که در واقع موضوع آموزش و پرورش و کیفیت آموزش و پرورش مورد توجه شما قرار گرفته. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان بزرگوار و شنوندگان خوب شما. اگر بخوام در واقع یک مطلبی رو اضافه کنم، این هست که آموزش و پرورش در سال‌های گذشته خب به لحاظ کمی توسعه خیلی زیادی پیدا کرده و سطح پوشش خیلی بیشتری پیدا کرده. به همین نسبت در واقع از جهت معلمین کیفی در مزیقه بیشتری قرار گرفته.
خانم یاوری عذر میخوام، منظورتون از رشد کمی یعنی تعداد مدرسه بیشتر شده، تعداد دانش آموز بیشتر شده، دقیقا یعنی چی؟
در کل آموزش پرورش عرض میکنم هم تعداد مدرسه بیشتر شده و هم در سطح پوشش، یعنی نسبت دانش آموزانی که زیر پوشش تحصیلی قرار گرفتن نسبت به کل مجموعه افرادی که واجب التعلیم هستن در حسنی.
بسیار خوب. میتونم خواهش کنم یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید سرکار خانم یاوری؟
خواهش میکنم.
سپاسگزار میشم.
اما خب به هر حال همونطور که عرض کردم وقتی مدرسه ها بیشتر شدن و ما نتونستیم با همون شتاب در واقع معلم کیفی تربیت کنیم، طبیعتاً این نگرانی هایی راجع به سطح کیفی مدارس خواهیم داشت. برای اینکه طول بزنم بین این موضوع و موضوع پرورش استعدادهای درخشان، عرض میکنم که یکی از راه حل‌های آموزش پرورش برای اینکه در واقع بتونه این نگرانی خودش رو در واقع افت کیفیت آموزش پرورش جبران کنه، این هست که مدارس خاص رو و به خصوص مدارس خاص دولتی رو که در واقع سابقه خیلی زیادی دارن، تجربه خوبی در ارائه آموزش پرورش کیفی دارن و به هر حال نیروهای خوبی در اختیار دارن رو بسیج کنه برای اینکه اینها بتونن یک الگوی قابل تکثیری ارائه کنن در سطح آموزش پرورش دولتی برای بالا بردن سطح این آموزش ها.
یعنی مجموعه شما که سازمان استعدادهای درخشان هست در حال الگو سازی است برای مدارس دولتی؟
همینطوره. یعنی ما داریم تلاش میکنیم که الگوهای آموزشی خودمون رو، مثلا یکیش آموزش پژوهش محور هست، یکیش آموزش با تنوع